السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة والممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك زوجة وسي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای عدل الهی در رابطه با مستضعفین و افرادی که تکلیف اونها از لحاظ شرعی در این دنیا معین نمیشه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال از هر کسی به اندازه وسعتش تکلیف میگیره. میفرماد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. مستضعفین هم افرادی هستن که دچار قصور داخلی هستن، یعنی قوه شعورشون، قوه فهمشون به اون اندازه ای نیست که تمیز بدن بین حق و باطل را. لحاظا عذر اینها موجهه و وقتی بر اینها تکلیف واقع میشه که قصور اینها برطرف بشه. غیر از مستضعفین، سایر مرجان امر الله را هم برش اشاره فرمودن. درباره مستضعفین مثل اطفال، مثل مجانین، مثل اون پیرهایی که از شدت پیری خرف شدن و با وجود شنیدن دعوت حجت به علت اون شدت پیری که داشتن، اون عادت خرف بودنی که در اینها بود نتوانستن تمیز بدن، فرمود که اینها را به واسطه نار فلق تکلیفشون را معین میکنن. بعد از نفخ صور فرمود که اشاره فرمود بزرگوار علی الله مقامه در ضمن احادیثی که میخوانیم، این افراد را به یک حد از شعور و از تمیز خدای متعال به یک حدی میرسانه که بتوانن بفهمن، اخذ کنن و بعد از اینکه فهمیدن تکلیف اینها معین بشه به واسطه نار فلق، که فرمود نار فلق باطن همین شریعت مقدسه است. شریعت طبعش حرارت داره، طبع ناریت داره، برای همین است که بر انسان شاق. فرمود به واسطه باطن این شریعت که نار فلق باشه، و فلق هم اشاره داشت به ظهور و مظهر بودن برای مقام ولایت، که به واسطه مقام ولایت تکلیف شرعی معین میشه، اهل نجات از اهل هلاک از هم جدا میشه. یک حدیثش را، چند حدیثش را خواندیم، در ادامه احادیث هست. آخر حدیثی که خواندیم از امام باقر و صلوات الله علیه، و حضرت فرمودند که اونهایی هایی که در این دنیا مستضعف بودن یا اونهایی که اهل توحید بودن مستضعف نبودن، اهل توحید بودن، به حسب ظاهر خداپرست بودن به حسب ظاهر ولی ولایت نداشتن. به علت انهماک در دنیا نرفتن بفهمن. فرمود که این افراد موحدین ظاهری که ولایت ندارن به شرط این که نسل نداشته باشن، عداوت با اهل حق نداشته باشن، فرمود امام باقر صلوات الله علیه اینها را هم به واسطه اون نار فلق خدای متعال تکلیفشون را معین میکنه. عبارت حضرت این بود، فرمود که سوال کرده بود راوی از امام علیه السلام که من المسلمین المذنبین الذین یموتون ولیس لهم امام ولا یعرفون ولایتکم، اون مسلمانان گناهکاری که مردند ولی نشناختند ولایت شما را. حضرت می فرماید که اما هؤلاء فانهم فی حفرهم، اینها در قبرهاشون می مانند لا یخرجون منها. فمن کان له عمل صالح ولم یظهر منه عداوه، اونهایی که عمل صالح داشته باشند و نسب و عداوت هم نداشته باشند با اهل حق، فانه یخد له خد الى الجنه، برای اینها یک راهی گشوده میشه به بهشت، از قبرهاشون یک روزنی به بهشت باز میشه. الذي خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته الى يوم القيامه. و خلاصه تا روز قیامت در قبرهاشون باقی هستن، یک نسیمی از بهشت هم میوزه، هنوز با اینها نسبت به اینها تعیین تکلیف صورت نمیگیره به شرط عدم عداوت. حتی یلقى الله فیحاسبه بحسناته و سیئاته فاما الى الجنه و اما الى النار، تا روز قیامت که خدا را ملاقات کنند، اون روز روز حساب کشی است و اون روز نسبت به اینها تکلیفشون معین میشه که آیا بهشتی هستن یا اهل جهنم هستن. فرمود فهؤلاء من الموقوفین لامر الله، اینا اون کسانی هستن که خدای متعال نسبت به امر خودش دست نگه داشته تا وقتی روز قیامت بشه تکلیف اینها معین بشه. و کذالک یفعل بالمستضعفین والبل والاطفال و اولاد المسلمین الذين لم يبلغوا الحلم، همینجور نسبت به مستضعفین مثل بچه ها، مثل مجانین، مثل اون اولاد مسلمینی که به حد تکلیف نرسیدن، اینها هم همینطور. و اما نصاب، ولی آدم ناصب نه، اینجور نیست. فانه یخد لهم خد الى النار، برای اینها راهی گشوده میشه به نار، به آتش جهنم. التي خلقها الله بالمشرق، آتشی که خدا در مشرق خلق کرده، گفتیم که در کتاب مبارک ارشاد میفرماد چرا جهنم را تعبیر آورده میشه که خدا در مشرق خلق کرده، چون طبع مشرق طبع گرم و خشکه، طبع آتشه، برخلاف طبع مغرب لحاظا سمت جهنم تعبیر آورده میشه به مشرق. و یدخل علیه منها الشرر و الدخان و فورت الجحیم الى یوم القیامه. بر اینها از جهنم خلاصه بهشون نوای جهنمی میرسه، اون شرر جهنم، اون گدازه های جهنم، اون بوی جهنم، اون گند جهنم به اینها میرسه، نصیب اینها میشه به واسطه عداوتشون با اهل حق. اینقدر عداوت کار را خراب میکنه. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله. بعد به اینها گفته میشه کجا هستن اونهایی که اون خدایانی که شرک به اینها میورزیدید، اون خدایانی که غیر از خدای یکتا میپرستیدید، اونها کجا هستن به داد شما برسن؟ آیه قرآنه، حضرت میفرماد ای این امامکم الذی اتخذتموه دون الامام الذی جعله الله للناس اماما. چقدر این حدیث شریف تصریح داره به تفسیر باطن لفظ الله در آیات قرآن، به خصوص در قرآن محشای مولای کریم علی الله مقامه، که بنابر تفاسیر اهل بیت علیهم السلام بزرگوار تفسیر میفرمان عبارات و حاشیه بندی میفرمان حاشیه میزنن بر عبارات، متعدد میبینیم لفظ الله را و لفظ رب را تفسیر میکنن به معنای امام. تفسیر باطن الله، تفسیر باطن رب به معنای امام بر مبنای حدیث اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله مرحوم میرزا ابو تراب کرمانی مشهور به نفیسی رضوان الله علیه احادیثش را هم الحمدلله جمع آوری کرده و دفاع جانانه کرده از قرآن محشای کریم علی الله مقامه. اینجا هم حضرت تصریح می فرماد، آیه قرآن می فرماد کجاست اون خدایانی که می پرستیدید، عبادت می کردید غیر از خدایگانه که به داد شما برسن. حضرت می فرماد این خدایان یعنی عین امام کن. تفسیر باطن خدا امامه. کجاست اون امامی که نصب کردید برای خودتون در مقابل امیر المؤمنین صلوات الله علیه؟ اون امام های ساختگی کجا هستن که به داد شما برسن؟ اون خلیفه هایی که خودتون ساختید، خود شما ها از پیش خودتون ساختید در مقابل امیر المؤمنین صلوات الله علیه کجا هستن به داد شما برسن؟ پس معلوم میشه افرادی که مقصرن از اهل توحید یعنی شعور دارن، ولی به علت مشغله دنیوی خلاصه نرفتن معرفت حاصل بکنن، معلوم میشه اون ناسبینشون، اون دشمنانشون که دشمنی دارن اظهار عداوت میکنن با اهل حق، تکلیفشون همینجا مشخص هست. این اشعار از این هست به علم الهی که اینجا فهمیده داره دشمنی میکنه و حضرت عبارتشون صریحه دیگه، اینها تکلیفشون یک سره هست. ولی اونهایی که عداوت ندارن مثل اون شخص سنی که مکرر شنیدید در مواعظ مبارکه که در کربلای معلا دفن شد و خواستن ملائکه نقاله این را خارج کنن از صحن مطهر حضرت، که حضرت اجازه ندادن، فرمودن که این را برگردانید، مثل اون شخص سنی عداوت ندارن اینها. خب اینها مرجعون امر الله هستن، اینها امرشون موقوف میشه به امر الهی که نسبت به اینها تکلیفشون را معین بفرماد. اینجا توضیح مادار کریم هست از الله موانه، اما سر رو انهو یخد و لها ادا المذکورین خدون ادت جنه. سر این که در این حدیث امام بابر صلوات الله علیه فرمودن که اینها تا وقتی که تکلیفشون معین بشه مستضعفین مرجعون علی امر الله، تا وقتی تکلیفشون معین بشه یک روزنه از بهشت برای اینها باز میشه، با وجودی که هنوز تکلیفشون مشخص نشده. سر این مطلب در چه هست؟ انه اذا کان لهم اعمال صالحه فی الدنیا عرضیه فلا بد و ان یثاب به فیثابون فی القبر و اما فی الاخره فیعرض علیهم الشرع و بعد اخذهم او ترکهم یحاسبون علی. چقدر خدا کریمه. می فرماید سرش این است که اگر اینها اعمال صالحه ای داشته باشند، مثلا توی این دنیا به یک مؤمن کمک کرده، یک قدم خیلی برداشته، یک نفعی برای اهل ایمان رسانده، این مثلا شخص سنی که عداوت نداشته، خب این عمل صالحش عرضیه، یعنی این از ظاهرش جاری شده، از قلبش از روی معرفت جاری نشده، پس معلوم میشه که عملی که صالح باشه، نیک باشه، ولی از روی معرفت جاری نشده باشه شأن نداره. اگرچه خدا کریمه، خدا پاداش میده، ثواب میده، ولی ارزش نداره. میفرماد چون این از روی معرفتش یک قرضی داده، یک کمکی کرده، یک جایی ساخته، خانه داده، جهیزیهی کمک کرده، کتابی را مثلا مبلغش را کمک کرده، چه میدانم هر خیلی که میکرده، دختری را عروس کرده، پسری را داماد کرده، هر خیلی که یک قدم برداشته برای اهل ایمان، ولی چون معرفت نداشته خب این عرضی حساب میشه، ولی خدای متعال ثوابش را به این میده. میفرماد به واسطه اون عمل خیرش خداست تا روز قیامت هی اون روح و ریحان نسیمش شمیمش از بهشت به مشامعین میرسه، با وجودی که هنوز تکلیفش معین نشده، چه بسا بعد از عرض تکلیف جهنمی باشه، ولی این قدر خدا کریمه و رؤوفه. می‌فرماید که خداسه به ان یثابوا به فیثابون فی القبر، به واسطه این عمل صالحش بهش ثواب میدن، بهش نعمت میدن یا آسایش میرسه به این، و اما فی الاخره فیعرض علیهم الشر، خداسه تا زمان قیامت و آخرت که شریعت بر این عرضه بشه، و بعد اخذهم او ترکهم یحاسبون علی. دیگه اینجا یا در این نار فلک اخذ کنه یا ترک کنه، اینجا تکلیفش یک سره بشه. پس تا وقتی یک سره نشده خدای متعال با کرم خودش، نه با عدالت خودش، با فضل خودش با این رفتار میکنه. نکته هم اشاره کردیم که هر شخصی که در این دنیا متولد میشه، چون در میان تبایعش متولد میشه، در میان تبایع جمادی و نباتی و حیوانیش متولد میشه، اقتضای طبیعت آتش جهنمه. در میان عادتهاش، شهوتهاش، غزلهاش، هر فعلی که لله نباشه، برای خدا نباشه، مثل طبیعت حیوانی ما، طبیعت جمادی ما، طبیعت نباتی ما، مستحق ناره. با وجود این خدای متعال جلو به تأثیر این عذاب را میگیره نسبت به افرادی که تکلیفشون معین نشده. چقدر کریم این خدا، کرم خدا در محمد آل محمد علیه السلام چقدر رؤوفن، چقدر بزرگوارن. با وجود اینکه بر حسب طبیعتش، بر حسب طبیعتش مستحق ناره، با وجود این با عدالت با این رفتار نمی کنن. نه تنها بر حسب طبیعت عذابش نمی کنن، جلو به تأثیر این طبایع را می گیرن، بلکه اگر ثواب عرضی هم از این شخص صادر شده باشه، خلاصه تا وقت تعیین تکلیف بهش آسایش و راحت می دن. حدیث و روی عن النبی صلی الله علیه و آله فی اولاد المشرکین، روایت شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره اولاد مشرکین، اونهایی که مشرکن، کافرن، بچه هاشون قبل از سن تکلیف میمیرن، قبل از سن تکلیف بمیره نمیشه از این بچه براعت جست، از بچه نمیشه اظهار بیزاری کرد. در این حدیث درباره اولاد این مشرکین و کفاری هستن که از دنیا میرن. اذا کان یوم القیامه جمع الله عز و جل الخلایق لفصل القضا، برای همین باید دقت کرد در عبارات. مثلا اگر از یک جماعتی انسان خواست دم بکنه، اعلام انزجار بکنه، نگه کوچکشون را، بزرگشون را، بزرگشون را، مکلفینشون را، صاحب شعورهاشون را. این دقت نظرها را هم داره. همینجور خیلی خلاصه باید از روی دقت نظر انسان دم بکنه، اظهار بیزاری و براعت بکنه. همینجور کیلویی خلاصه اظهار نکنه، جای خودش اظهار بکنه، جای خودش هم باید حواسش جمع باشه. می‌فرماد وقتی که روز قیامت میشه، جمع الله عز و جل الخلایق لفصل القضا، خدای متعال خلایق را جمع میکنه برای اینکه فصل القضا، برای فصل قضا، یعنی برای اینکه کارها معین بشه، یک سره بشه، تکلیفها مشخص بشه. یعنی به اولاد المشرکین، اولاد مشرکینی که قبل از سن تکلیف اینها از دنیا رفتن، اونجا حاضر میکنن. هنوز به سن تکلیف نرسیده بوده، هنوز فهم تمیز حق و باطل نداشته و عدل الهی، کرم خدا این هست که به واسطه فعل پدرش این را عذاب نکنه. لا تذر و وازرتون وزر اخرى، گناه کسی را به گردن کسی دیگر نمیگذاره خدای متعال. خب این بچه مشرک قبل از سن تکلیف از دنیا رفت، این را حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرمان که احضارش میکنن روز قیامت که تکلیفش معین بشه. فیقول لهم عبیدی و امائی، من ربکم و ما دینکم و ما اعمالکم. به اینها گفته میشه که ای بندگان من، پسرها، دخترهای کنیزان من، خدای شما کیه؟ دین شما چیه؟ اعمال شما چیه؟ عقایدتون، اعمالتون چیه که اینجا باید حساب کتاب بشه؟ قال فیقولون اللهم انت ربنا، انت خلقتنا ولم نخلق شیئا، و انت امدتنا ولم نمت شیئا، ولم تجعل لنا السنة ننطق بها ولا اسماعا نسمع ولا كتابا نقرأ ولا رسولا فنتبعه ولا علم لنا الا ما علمتنا. عرض میکنند در جواب الهی که خدایا، پروردگار ما که تویی، انت خلقتنا، تو ما را خلق کردی، ما که خودمون خلق نکردیم چیزی را، دم نخلق شیئن، حتی نمیگه خودمون را، میگه هیچ چیزا که ما خلق نمیتوانیم بکنیم. انت امتنا، تو ما را میراندی، لم نملك شیئا، ما اصلا قدرت بر میراندن نداریم. و لم تجعل لنا السنتا، ولی ای خدا تو برای ما زبانی قرار ندادی که ما با این زبان نطق بکنیم، برای ما گوش قابل فهم قرار ندادی که بفهمیم حق را، برای ما کتابی قرار ندادی که بتوانیم بخوانیم و بفهمیم، یعنی قدرت فهم به ما ندادی. و لا رسولا فنتبعه، در دنیا هم کسی نیامد ما را به تکلیف بیاره، از حد استضعاف خارج کنه، همون حال ما مردیم. خب این حاضرشون موجهه، لا علم لنا الا ما علمتنا، وقتی تو به ما تعلیم نکنی ما علم نداریم، تو خدای مایی، تو خالق مایی، اگر تو نرسانی که ما از کجا به ما برسه. قال فیقول لهم عز و جل عبیدی و امایی این عمل تو کن به امرن اتفعدونه، خدا میگه بفرمات که بعد عذر شما موجهه، اما الان باید دیگه تکلیفتون معین بشه. بندگان من، کنیزان من، پسرهای من، دخترهای من، اگر من به شما امر بکنم به امری، آیا این امر را انجام میدید؟ باید تکلیفتون معین بشه. فیقولون السمع و الطاعه، السمع و الطاعه نکرد بنا، عرض میکنم که به روی چش امر توی خدا را انجام میدی. قال فیامر الله عز و جل نارن یقال لها الفلق، حضرت میفرماد که خدای متعال امر میفرماد آتشی را که بهش گفته میشه نار فلق. اشد شیئن فی جهنم، اشد شیئن فی جهنم عذابن، میفرماد این نار فلق شدیدترین عذاب در جهنمه، شدیدترین درکات در جهنم این نار فلق. از این حدیث و شبیه به این حدیث بعضی از علما اینجور برشون مشتبه شده که ما دو تا نار فلق داریم، یک نار فلقی داریم که باش مستضعفین را محک میزنن، یک نار فلق داریم که خلاصه اسفل درکات جهیمه، که میفرماد اون تابوتی که در اون تابوت دو تا بت بزرگ هستن در همین نار فلقه. بعضیا فکر میکنن اون نار فلق با این نار فلق فرق میکنه، این را شیخ مرحوم علالله مقامه در شرح زیاره تحقیق میفرماد که نه، این نار فلق همون نار فلقه، در حقیقت ظهور مقام ولایته، یعنی همون جوری که به واسطه مقام ولایت تکلیف معین میشه، تکلیف همه معین میشه، تکلیف پایین ترین خلق بدترین خلق به واسطه ولایت معین میشه، تکلیف بهترین خلق معین میشه و تکلیف ضعیفترین خلایق معین میشه، هم بچه ها معلوم میشن چه کارن به واسطه ولایت، هم به قول معروف گردن کلفت ها معلوم میشه چه کارن. پس این نار فلق در حقیقت باطن همین شریعت مقدسه است، همین ولایته که باید با این اشد خودش، با این شدت خودش بچه ها را بفهم بیاره. انشاءالله اگر این وقتی فرصت شد تحقیق بزرگوار را میخوانیم. پس این نار فلق همون نار فلقه. حضرت میفرمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمان که خدای متعال به واسطه نار فلق امر میکنه اینها را که تکلیفشون معین بشه. فتخرج من مکانها سوداء مظلمه به سلاسل و الاقدام، این نار فلق خارج میشه در حالی که سیاه، در حالی که تاریک، در حالی که درش قلها و زنجیرهاست، یک عذاب، یک آتش وحشتناک. حضرت میفرماد در باره این آتش که چقدر وحشت انگیزه، فیامرها الله عز و جل ان تنفخ في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ فمن شدة نفختها تنقطع السماء وتنطمس النجوم وتجمد البحار وتزول الجبال وتظلم الأبصار وتضع الحوامل حملها ويشيب الولدان من حولها يوم القيامة. میفرماد از شدت نفخه، یعنی یک نفس این آتش، خدای متعال امر میکنه که یک نفخه، یک نفس بزنه در وجوه خلایق. یعنی چه؟ یعنی به واسطه ولایت همه محک بخورن. میفرماد که فضاره و بینهم بسورن، آیه قرآن، روز قیامت بین کفار و مؤمنین یک دیواری کشیده میشه، لهو بابون، یک دری داره، فباطنه فیه رحمه، داخل این در رحمت خداست، و من قبله العذاب و ظاهره من قبله العذاب، بیرونش عذاب خداست، داخلش رحمت خداست. امام علیه السلام در تفسیر این در می فرماد امیر المؤمنین صلوات الله علیه، امیر المؤمنین اون حسنی هست، اون ولایتی هست که هر کس داخلش باشه در رحمت خداست، هر کس بیرونش باشه در عذاب خدا. این به همین معنا اشاره می فرماد. می فرماد از شدت وحشت این آتش فلق، این شریعت مقدس، این مقام ولایت، تنقطع السماء، آسمان ها شکافته میشن. رسول خدا می فرماد تنتمس النجوم، ستاره ها تاریک میشن، تجمد البحار، دریاها خشک میشن، منجمد میشن، تزول الجبال، کوها از هم میپاشن، تظلم الابصار، دیده ها کور میشن، تضع الحوامل حملها، زنهای حامله از شدت وحشت حملشون را میاندازن، یشیب الولدان من حولها، بچه ها از شدت وحشت و حولش ریش هاشون سفید میشه، موشون، ریشی که ندارن، موشون، موی اینها سفید میشه. ثم یأمر الله تبارک و تعالی اطفال المشرکین، وقتی این آتش ظاهر میشه، همون آتشی است که در آیه میفرماد انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها، همون امانتی است که میفرماد وقتی بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم همه ترسیدن که این را حملش کنن. فحملها الانسان انه کان ظلوما جهودا، اون انسان احمق ظالم جاهل آمد این ولایت را ادعا کرد. پس تمام ارکان خلقت، تمام کائنات وحشت میکنن از شدت این آتش، از حرارت این آتش. بعد حضرت میفرماد خدای تبارک و تعالی امر میفرماد اطفال مشرکین را ان یلقوا انفسهم فی تلک النار، که خودتون را در این آتش میاندازین. شمایی که اقرار میکنید، ادعا دارید من خدای شما هستم، من خالق شما هستم، مطیع فرمان من هستید، خودتون را داخل در این آتش بکنید. اینجا معلوم میشه، محک زده میشه که کدومشون در حقیقت در واقع مقرن، اعتراف دارن، اهل نجاتن، کدومشون اهل هلاکن. بل حضرت می فرماد فمن سبق له فی علم الله ان یکون سعیدن الغا نفسه فیها فکانت علیه بردن و سلامن کما کانت علی ابراهیم علیه السلام، و من سبق له فی علم الله عز و جل ان یکون شقیان امتنع فلم یلق نفسه فی النار. حضرت می فرماد که اون کسانی که اون بچه های مشرکی که در علم خدا گذشته، یعنی خدا خبر داره که این اهل ایمانه، این اهل نجاته، خودش را در این آتش می اندازه، و اون بچه هایی که خدا در علم خودش خبر داره که این اهل نجات نیست، خودش را در آتش نمی اندازه. بعد یک عبارت جالب داره عبارت حضرت، می فرمان که فکانت علیه بردن و سلامن کما کانت علی ابراهیم علیه السلام. اون بچه های از مشرکین که اهل نجاتن، خدا میدانه اینها مؤمنن، وقتی خودشون را در داخل این آتش می اندازن، آتش بر اینها برد و سلام میشه مثل آتش ابراهیم. دقیقا شد همون آیه قرآن که فرمود باب و باطن و حوفیه رحمه، امیر المومنین باب اللهی هست که درونش رحمت الله، درونش برد و سلامه و ظاهره من قبله العذاب، بیرونش عذابه. میفرماد شریعت هم همین، اصلا گفتن به شرایط، گفتن تکلیف، تکلیف از سختی میاد، از کلفت میاد. انسان میخواد انجام بده سختشه، نماز بخونه سختشه، روزه بگیره سختشه، زیارت بره سختشه، ولی وقتی انجام داد میبینه چقدر برد و سلام بود، چقدر آسایش پیدا کرد. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. میفرماد این مثال آتش ابراهیم. پس اون آتشی که بر ابراهیم علیه السلام افروختن یکی از مظاهر و از نمونه ها و مثال های نار فلق بود که حضرت می فرمان اینقدر این آتش گرما و حرارت شدید بود نتوانستن نزدیک بشن ابراهیم علیه السلام را بیندازن. آمد شیطان برای اینها منجنیق درست کرد، تدبیر کرد، اختراع کرد، با منجنیق ابراهیم علیه السلام را انداختن. می‌فرماد اگر کسی در چند کیلومتری این آتش رد می‌شد، در چند فرسخی بریان می‌شد اگر پرنده‌ای می‌گذشت. با منجنیق ابراهیم علیه السلام رو در آتش انداختن. چه شد؟ فکان کما کانت علی ابراهیم علیه السلام بردن و سلام. این آتش آتش فلق بود، ظهور نمونه آتش فلق بود. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماند فیامر الله عز و جل النار فترقته لترکه امر الله و نهیه، لترکه امر الله و امتناعه من الدخول فیه فیکون تبعا لآبائه فی جهنم. می فرماد اونهایی که از اولاد مشرکین که نرفتن خودشون را در این آتش بیندازن، خدای متعال به آتش جهنم دستور میده که اینها را بگیرید، اینها معلوم میشه از اهل هلاکن، تابع پدرانشون هستن، اینا تابع امیرالمومنین نیستن، اینا دخلی به ولایت ندارن. و ذلک قوله عز و جل فمنهم شقی و سعید فاما الذین شقوا الى غیر مجذود، که آیه قرآن شر این عبارت را برش اشاره میفرماد. اینجا حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله تمام شد. یک نکته دیگر در این حدیث شریف هست، این هست که می فرماد در احادیث دیگر که اون بچه هایی که خدای متعال به علم خودش می دانه که اینها از اهل نجاتن، خودشون را در این آتش فلق، در این نار فلق می اندازن، تربیت این بچه ها به واسطه ابراهیم علیه السلام. پس یکی از مأموریت های حضرت ابراهیم علیه السلام در عوالم بالا، عوالم بعد از این دنیا این هست. می فرماد که ابراهیم علیه السلام به همراه ساره سلام الله علیه ها، اون بچه هایی که خدای متعال به علم خودش می دانه که اینا اهل ایمان هستن، اهل نجات هستن، تربیت می فرماد. سایر بچه ها را بقیه افراد تربیت می کنن. و در حدیث دیگر می فرماد که حضرت زهرا سلام الله علیها این بچه های مؤمن را تربیت می کنند، که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد که از این دو حدیث که کنار هم بگذاریم این مطلب معلوم میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها اون بچه های مؤمنی که از سادات هستند حضرت تربیت می فرماد که اینها به حد شعور برسند، و بقیه مؤمنین به واسطه ابراهیم علیه السلام تربیت میشن که انشاءالله اینا خلاصه به واسطه نار فلق تکلیفشون معین و مشخص بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.